55 دقیقه که با هم دیگه ایم، فارسی شکر است، بوستان پارسی، ترانه و تصنیف، یه گفتگوی جذاب و صدای چند تا از شنوندگان برنامه اشنویم. یک کتاب هم بهتون معرفی کنیم و درباره یه موضوع هم با هم دیگه گپ بزنیم. راستگه تلفن 0993-794-1864 که یادتو نرفته. لطفاً این شماره توی موبایل خود ذخیره بکنین و تو پیام رسان بله صدا خود به ما بفرستین. شعر و داستان با صدای خودتو، شهروند منطقه خودتو و یا اگر نوازندگی کنین صدای ساز خود به ما بفرستین تا ما پخش بکنیم و همه با هنر شما آشنا بشن. یه دفعه دیگه تلفن اگم خدمت تو 0993-794-1864.
جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
مهمترین شاکله هویت فرهنگی ما ایرانیان زبان و ادبیات فارسین که با پیشینه چند هزار سالش میراث معنوی همه اقوام ایرانین. از گذشتگان بسیار دور همه ایرانیان به گسترش و حفظ زبان فارسی تلاش کرده. از رودکی در قرن سوم تا میرزاده عشقی قرن چهاردهم، از حافظ و سعدی و مولانا و خیام تا حسین منزوی و محمد علی بهمنی و نیما یوشیج و سهراب سپهری، همه و همه ستارمان درخشان آسمان فرهنگی سرزمین بودند. اما تأثیر حکیم طوس بر حفظ فرهنگ ایرانی بی‌بدیل و انکار ناپذیرند. بخش اول گفتگوی همکارم فیروزه هاشمی پور با دکتر محمد زاکری پژوهشگر ادبیات فارسی بشنوین تا به اهمیت کار فردوسی بزرگ پی ببرین. بفرمایید.
سلام آقای دکتر، شب شما بخیر.
سلام، درود، شب شما بخیر و سلامتی.
لطفاً به خودتو، به ما و به شنوندگان برنامه بیشتر معرفی بکنین.
بنده محمد زاکری، دکترای زبان و ادبیات فارسی، متولد بندر عباس و یک معلم با حدود 30 سال سابقه تدریس در دانشگاه.
آقای دکتر، اولین سؤالم این که چرا روز بزرگداشت فردوسی به عنوان روز پاسداشت زبان فارسی نامگذاری بودن، علی‌رغم این که رودکی پدر شعر فارسی و سعدی استاد سخنن؟ ما در خدمت شما هستیم.
بله، با تشکر از این فرصتی که در اختیار بنده قرار داده بوده. خب کاملا مشخص این دیگه، شما تو گفت که رودکی پدر شعر فارسی هست. خب این روز برای شعر فارسی که نه، این روز برای زبان فارسی، نه برای شعر فارسی. شعر اون مقوله این که بعد از به وجود آمدن زبان به وجود اتا، پس اولویت زبان بر شعر کاملا مشخصه، به خاطر اینکه زبان فارسی تا حدود زیادی احیای مجددش بعد از اسلام مدیون تلاش فرهنگی و زبانی فردوسی، یعنی به خاطر همین چه روز و چه شخصیتی بهتر و مناسبتر و دقیقتر از این که حکیم طوس به این مسئله انتخاب بشه. هرچند این مسئله در تحت شاه قرار دادن دیگران نه، فقط قرار دادن فردوسی در جایگاه اصلی خودش.
اهمیت فردوسی بر تأثیرگذاری بر زبان و ادبیات بعد از خودش چه؟
خب ما فردوسی دو چیز توی زمینه از همه مهمتر احیا کن و تأثیر نوست، یکی که ایرانی و همه ملت‌های دیگر، ایران هم مثل خیلی از ملت‌های دیگر سرزمین کثیرالاقوام با زبان‌ها و گویش‌های متفاوت. خب تمام این کشورها که این تنوعش هستن یک گونه از این گویش‌ها و زبان‌ها به عنوان زبان ملی انتخاب بود. زبان ملی یعنی زبانی که همه اقوام زبان و گویش رو حفظ کنن ولی برای ارتباط با دیگران از او گونه زبانی استفاده کنن. در ایران گونه زبان فارسی در سرزمینی که بلوچ و کرد و ترک و ارمنی و گیلکی و تبری و مازنی و هزار نمونه از این زبانهای رنگارنگ و ارزشمندیش هسته، زبانی باید انتخاب بشه که در او تولیدات ادبی و فرهنگی و علمی بیشتر رخ داده. فردوسی با آفرینش شاهنامه به زبان فارسی این گونه زبانی رو به عنوان یک زبان ملی مستحکم در خور اهمیت تثبیتی که و بعد از اون تمام اقوام ایرانی با حفظ گویش ها و لهجه های خودشو، مثل یک کرد وقتی به بلوچ رسید، مثل یک ترکمن وقتی که به یک عرب رسید، از زبان فارسی استفاده کن و این زبان زبان ملی تمام ایرانیانی که زبان ها و گویش های محلی یا خانگی متفاوتی شده. فردوسی این زبان با آفرینش هنری خود قدرتش و ارزشمندیش نشانی داد و دیگر اقوام هم بدون هیچ اجبار و زوری به علت زیبایی آفریده جناب فردوسی در شاهنامه این زبان انتخاب بود و خود به خود به صورت طبیعی در فلات ایران گسترش پیدا که بین همه اقوام.
موسعی بودنم که در زمان فردوسی چه اتفاقی پیش هون که اینقدر برای پاسداشت از زبان پارسی ایشون مهم ته بودن؟
خب یک زبان برای اینکه بتون به عنوان این زبان ملی شناخته بشه نیاز به یک سری حمایت هاییش هست. در این زمان زبان فارسی نه تنها او حمایت های لازمه برای ماندگاری و احیا و گسترش و تقویت اینه هست که بعضی آفت ها و آسیب ها و حالا بیمهری هایی هم هستن نسبت به نه تنها زبان فارسی که فرهنگ ایرانی و آیین‌ها، رسوم و اخلاقی که این ملت از ملت‌های دیگه متفاوت شکل. خب اینجاست که جناب فردوسی نه تنها واژگان و کلمات فرهنگ ایرانی زنده که بلکه با ساختن یک منظومه خلاقانه که شامل داستان‌ها، قصه‌هان، تمام اون قسمت‌های لایه‌های دیگر هویت ایرانی در این داستان و این منظومه جایی دا و شما تنها با زبان فارسی آشنا نمی‌شید. وقتی که شاهنامه خونید شما با رفتار ایرانیان، با منش ایرانیان، با جوانمردی ایرانیان، با جایگاه زن در نزد ایرانیان، در باور ایرانیان نسبت به دیگری، با کسی که غیر ایرانیه، آیا غیر ایرانی دشمنه یا نه فقط یک غیر ایرانیه، با فتوت، با جوانمردی، حتی جنگ در صلح، با این گونه اندیشه تابان ایرانی هم آشنا بی. به خاطر همین ما به فردوسی اهمیتش اینقدر تاکید کنیم که تنها کلمات و واژگان منتقلی نکردن، بر ما حفظی نکرده، بلکه این سنت ها و میراث های مختلف اخلاقی و فضیلت های هزار ساله اقوام ایرانی هم منتقلی کردن و تدوینی کردن و در اختیار ما قرار دادن.
این یک قرار شبانه است. شب‌های شعر و داستان و موسیقی و ترانه.
وقتی ستاره میشکفه تو دست سرخ پنجره، وقتی شب از حادثه بارون و بوسه میگذره.
کنچیل ستاره. کنچیل ستاره. کوچه ستاره.
و شعر می افتد روی روح چنان که روی گل شبنم. فارسی شکر است با صدای ایمان دولتی با همش نوید.
فارسی شکر است.
به نام خداوند جان و جهان، خداوند بخشنده مهربان. همراهان ادب دوست و فرهیخته درود. آنچه که امروز به عنوان زبان پارسی در دنیا شناخته می شود و در کشورهای مختلف به این زبان سخن میگویند مرهون تلاش‌های حکیم ابوالقاسم فردوسی است. چگونگی حفظ این زبان و شرایط آن از حوصله این مجال خارج است و علاقمندان میتوانند با مراجعه به منابع معتبر از بزرگی کار حکیم طوس آگاه شده و بدان ببالند. ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سراینده شاهنامه، حماسه ملی ایران است. فردوسی را بزرگترین چکامه‌سرای پارسی‌گوی می‌دانند که شاهنامه خود را بر اساس شاهنامه ابومنصوری که پیشتر در همین برنامه به آن اشاره کردیم سروده است. حکیم طوس نگارش شاهنامه خود را در 30 سالگی آغاز و در 71 سالگی ویراست دوم آن را به پایان رساند. فردوسی دهقان و دهقانزاده بود و آغاز زندگی را در روزگار سامانیان و همزمان با جنبش استقلال طلبی و هویت خواهی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان پارسی درخشانترین دوران را برای پرورش زبان پارسی ساختند. فردوسی در شاهنامه خود فرهنگ ایران پیشا اسلام را با ایران پس از اسلام پیوند داده است. وی خرد را سرچشمه و سرمایه همه خوبی ها می داند و بر این باور است که آدمی با خرد نیک و بد را از یکدیگر باز می شناسد و از این راه به نیکبختی می رسد. خردمند وصف خرد بدین جایه گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشند زو بر خورد. خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به هزراخ داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، و زویت فزونی و زویت کمی است. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. چه گفتان خردمند مرد خرد، که دانا ز گفتار او برخورد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خیش بیگانه داند ورا. از اوی به هر دو سرای ارجمند، گسسته خرد پای دارد به بند. خرد چشم جان است چون بینگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بی گمان. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. تویی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. به گفتار دانندگان راه جوی، بگیتی بپوی و به هر کس بگوی. زهر دانشی چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید ببند. ابیات خوانده شده از بخش آغازین شاهنامه و در ستایش خرد بود. تا دیگر درود، بدرود.
به نیابت از دماوند پر از راز و علم کو، از سر بلند کارون روی شونه های اندو. دستای خیس خزر رو تن جنگل های امو. به نیابت از تو و او سبلان تا پل خاجو، تو همون جا که آقا زامن آهو. دستامو میدم به دریا، زیر لب میگم خدایا. همدلی خون بشه توی هر رگ ما. همه خواهر و برادر شونه به شونه با یاور، امیده ساختن فردای بهتر. میزنیم آستین و بالا، همه با همت بالا. میرسه صدای دل تا عرش علا، میرسه صدای دل تا عرش علا. ایران سرزمین مهر و باور، زندگی با عشق برابر، خونه اول و آخر. ایران ایران ای دلیل خوب بودن، پیش رو روزای روشن. وطن تو وطن من، ایران.
به نیابت از خلیج فارس آزاده با همون دلگلی و تخت جمشید و دل عاشق بیستون چادر شب کبیر وقتی میشه ستاره بارون به نیابت از خورم شد خورم از گلاب کبوتر تا گلابی که شکیم از دل خمسر دستا میدم به دریا زیر لب میگم خدایا هم دلی خون بشه توی هر رگ ما همه خواهر و برادر شونه به شونه و یاور به امید ساختن فردای بهتر میزنیم آستین و بالا همه با همت بالا میرسه صدای دل تا عرش علا میرسه صدای دل تا عرش علا ایران سرزمین مهر و باور زندگی با عشق برابر خونه اول و آخر ایران ایران ای دلیل خوب بودن وطن روزای روشن وطن تو وطن من ایران ایران ایران
شب همه شما به خیر و خوشی. بخش اول گفتگوی فیروزه هاشمی پور با دکتر محمد زاکری تشنود. حالا قسمت دوم و پایانیش بشنوید.
آقای دکتر، از تأثیر فردوسی بر جهان ادبیات بعد از خود شما تو فرمود، به نظر شما فردوسی به فرهنگ و ادبیات بومی بعد از خودش هم تأثیری نهادن؟
یه نکته جالبی که اتفاقا در منطقه ما هم ربطیش هسته این که فردوسی شاعر قرن چهارم و اوایل قرن پنجمه، یعنی زمانی که غزنویان و بعد ازشون سلجوقیان به قدرت رسید و اتفاقی که بعد از فردوسی اگه چه در قالب ادبی شعر فارسی و چه در محتوای فکریش چندان تداوم سنت‌های ماده نظر فردوسی نه، یعنی ما بینیم که به جای قالب مثنوی برای حماسه و اندیشه حماسه سرایی ما بینیم که شعر عاشقانه، شعر صوفیانه در قرن ششم هفتم به شدت در ایران و قالب غزل رواج پیدا کرد. ولی یه اتفاق جالب اینه که نه در مرکز ایران، نه در شهرهای اصلی و بزرگی ایران، نه در ری و نیشابور و شیراز و همدان اصفهان، بلکه یک اتفاق در حاشیه تنگه هرمز رو خدید که بی‌سابقه و کمتر دیده بوده و اون اینه که این سنت حماسی، حماسی گفتن و حماسی سرودن و علاقمندی به فرهنگ و نامهای ایرانی در حاشیه خلیج فارس به شدت رواج پیدا کرد، با قدرت رسیدن یک حکومت محلی به نام ملوک هرمز. ملوک هرمز ملوکی بودند که در از قرن تقریبا قرن اواخر پنجم به عنوان یک حاکمان محلی کوچک شروع به اوجگیری قدرت کنند تا قرنگامی که به وسیله پرتغالی ها از بین رن، مثلا حالا نهم، یک وسعت سرزمینی عجیبی از ایران شو اداره شو که یعنی از شامل همین نقشه کنونی هرمزگان، یعنی از جاسک تا مثلا گاوبندی، بعد این افزایی شدن به سمت بحرین و به سمت عمانات، یعنی که شامل کشور عمان کنونی و حالا امارات و عرب به ساحل آفریقا. ایشو حاکمیت این ملوک بودن. خب ای از وضعیت حاکمیت سیاسی، در این حاکمیت سیاسی شما وقتی نگاه کنید ببینید که فرهنگ و علاقه به شاهنامه، شاهنامه خانی به قدری گسترده بودن که برای ما خیلی جالبه. در الان مثلا فقط کافی این که نامهای شاهان، شاهزادگان ملوک هرمز برای شما بخوانم که شما ببینید اینها چقدر ایرانی، چقدر فارسی، چقدر اصیلن، همزمان داخل خود ایران مرکزی هم خانم براتون. اگر ما اصلی ترین امیران شاهزادگان ملوک هرمز چند تاشو نام ببریم، مثلا از این افراد نام ببریم، بله به غیر از اون محمد رمکوب که حالا بنیانگذاره لشکری، من خود واجه و اسم گردان شاه، بهرام شاه به ترتیب گفتم، قطب الدین تهمتن که بیشترین تأثیری بودن اینها، و توران شاه، نظام الدین کیقوباد. ببینید این اسم رو نگاه بکنید، اسمهای اصیل ایرانی فارسی رایج در منطقه هرمزگان، کیقوباد و تهمتن و گردان و توران و بهرام و لشکر و اینها. حالا بریم تو ایران مرکزی اونجا ببینید حاکمیت ایران همزمان دست چه کسانی با چه فرهنگ چه زبانی. ترک زبان‌های آسیای مرکزی موندن، ما ببینیم طغرل، اتسس، این اسامی حاکمان ایرانیان و این حاکمان طغرل مثلا اتسس یا برکیاره و این سلطان سنجر یا همزمان با اینها هست و نشان داده که چقدر تو این منطقه ما علاقه شفاهی و به اسطوره ها و داستان ها به اصالت ایرانی زیاد بوده. این فرهنگ شفاهی اتاد به سمت فرهنگ کتبی و در زمان سلطنت تورانشاه که یکی از پادشاهان میانه ملوک هرمز، ما با نگارش یک کتاب شاهنامه روبرویم. یعنی در ایران مرکزی سنت حماسه سرایی و شاهنامه نویسی رو به افول بوده و در عوض غزل و اشعار صوفیانه و عاشقانه رواجی بودن. تنها نقطه ایران خلاف و جهت همچنان پاسدار زبان و سنت های ایران بودن در منطقه جنوب بودن که ما شاهنامه ما به نام شاهنامه تورانشاهی، یک شاهنامه بودن که در اینجا در سرزمین ملوک هرمز نوشته بود و مدت ها هم بودن تا حمله پرتغالی ها به منطقه.
آی دکتر مصبودانم، این شاهنامه که شما تو فرمودن موجودن؟
هم موجودن هم موجود نه. حالا برای توجیه هدم موجود نه که بر اثر حمله‌ای که بودن، یقیناً تو حملات و هجوم‌ها یکی از مراکزی که همیشه مورد حمله قرار می‌گیره و زود آسیب پذیر کتابخانه ها دیگه. پای کتاب خود اصل کتاب و اینها از بین رفتن، اما نسخه هایی بودن که خود پرتغالی ها از روی اوشو خوندن و به زبان پرتغالیشو نوشتن، یعنی به نثرشو نوشتن. ما